عرض کردیم از مهمترین پیام‌های ماه رمضان قلت الکلام، قلت الاکل که در حدیث قدسی خطاب به پیامبر گرامی اسلام بود، میراث الصوم قلت الکلام و قلت الاکل، کم خوردن و کم گفتن از مهمترین میراث های روزه است. سوم، به یاد مساکین بودن. چهارم که دیروز تقدیم کردم، درک عظمت ضیافت الله است. به هر مقداری که ما معرفت و شناختمون نسبت به عظمت این ماه بیشتر باشد، بهتر می توانیم از این ماه استفاده کنیم. و پنجمین پیامی که دیروز تقدیم کردم در پایان سخن و مجال فراوانی نبود، این که اگر بخواهیم از ماه رمضان بهره خوبی ببریم، مخصوصا از شبهای رمضان، از مناجات و شب زنده‌داری در ماه مبارک رمضان، باید مراقب لقمه ها و گفته های خود باشیم. اگر در روز انسان از لقمه ها و گفته های خود مراقبت کند، قطعا در شبه ها حال بهتری خواهد داشت. این داستان را از امیر مؤمنان سلام الله علیه تقدیم کردم که حضرت در روز ماه رمضان، روزی که روزه بودند، هنگام افطار وقتی ظرف غذای حضرت را آوردند، کیسه ای بود یا هر آنچه که بود، حضرت مهرموم کرده بودند. کسی گفت این نشانه بخل است. حضرت فرمودند او غیر ذالک، چرا احتمال دیگری نمیدهی؟ نه، از سر بخل نیست. انی لا احب، بسیار جمله لطیفی است. عرض کردم این سخن امام المتقین امیر المؤمنین سلام الله علیه است، اما در این حال میگوید انی لا احب ان يدخل في بطني شيء لا اعرف سبيله، دوست ندارم چیزی از غذایی استفاده کنم، چیزی وارد شکم من شود که مسیر اون رو نمیدانم. مهرموم میکردن به کیسه غذای خود، میفرمودن لا احب، دوست ندارم غذایی تناول کنم که مسیرش رو نمیدانم. اون چه در این ظرف یا در این کیسه گذاشتم خود میدانم از کجا تهیه شده. میترسم، حضرت نگران بودن غذای دیگری، نان دیگری، چیزی که مسیرش رو حضرت نمیداند، راه درآمدش رو نمیداند. لا احب ان يدخل في بطني شيء لا اعرف سبيله، غذایی که مسیرش رو نمیدانم، مطمئن نیستم، نمیخوام چنین غذایی رو استفاده کنم. بعد حضرت دعای افطار رو خوندن، اللهم لك الصمنا وعلى رزقك افطرنا، افطار کردن. اگر انسان در ماه رمضان این مراقبت رو بیشتر کند، قطعا از شبهای رمضان بهتر میتواند استفاده کند. فراوان عزیزان روایاتی داریم، افراد مختلفی خدمت امام علیه السلام میرسیدن، خدمت امام صادق علیه السلام. کسی آمد سوال کرد، گفت آقا من دلم میخواد نافله شب و نماز شب بخوانم، اما محرومم. این یه بیماری روحی است. بیماری خودشون رو به امام عرضه می کردن برای درمان. حضرت در یک پاسخی فرمود ان الرجل، بسیار تعبیر عجیبیه، ان الرجل لیکذب الكذبه فیحرم بها عن صلاه اللیل. فرمودن گاهی انسان در طول روز یک دروغ میگوید، لیکذب الكذبه، با یک دروغ از نماز شب محروم می شود. در بیان دیگری کسی دیگری همین سوال را از امام پرسید که چرا موفق به نافله شب نیستم. حضرت فرمودن انت رجل قد قیدت که ذنوبک، گناه به تو قید و بند زده است. انت رجل قد قیدت که ذنوبک. امروز این بحث رو یک کمی بیشتر توسعه میدهم که ماه رمضان ببینید با همه عظمت، با این فرصت طلایی که درش هست، اما مواظب باشیم ما ممکن است آفتهایی این عظمت رو برای ما ایجاد نکنه، از ما بگیره، این فرصت طلایی و استثنایی رو از ما بگیره. در ادامه این بحث دو سه روایت در این زمینه تقدیم میکنم. پیام ششمی که از رمضان باید گرفت عزیزان، به تعبیر یکی از بزرگواران تعبیر زیبایی داشت، میفرمودن گاهی ما با بد اخلاقی هایمون آبروی ماه رمضان رو میبریم. خیلی مواظب باشیم. چقدر در روایات تأکید شده است احسنوا فی شهر رمضان، روایت از امام صادق سلام الله علیه، احسنوا فی شهر رمضان الی عیالکم، خوش اخلاق باشید نسبت به خانواده، نسبت به دیگران اخلاق رو. درسته سخت، از 16 ساعت 17 ساعت در این هوای گرم، اما مجوز بد اخلاقی ما نمی شود. این بزرگوار می فرمود گاهی ما آبروی ماه رمضان رو می بریم. خدا نکنه انسان به اینجا برسد، یعنی کاری می کنیم که زن و فرزند ما در اثر بد اخلاقی ما در ماه رمضان به بهانه روزه گرفتن آرزو می کنن، دعا می کنن که زودتر این ماه رمضان تمام شود، اخلاق این آقا برگرده سر جای خودش. چه مجوزی داریم اگر ما کار کردیم، خسته ایم، روزه گرفته ایم، گرما رو تحمل کردیم، بعد از ظهر که به خانه می رویم نسبت به اهل خانه بد اخلاقی کنیم؟ در اون خطبه شعبانیه که فراوان شنیده اید، فراوان خونده اید، اگر از نقاط حساس و نکات مهم نبود حضرت روش تأکید نمی کردن. من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کانت جوازا علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، فرمود کسی که در ماه رمضان اخلاق خودش رو خوب کنه، حسن خلق داشته باشه، این مجوزی است برای عبور از پل صراط، اون روزی که قدمها بر صراط میلغزد. اخلاقمون رو بهتر کنیم، زن و فرزند ما خوشحال باشن از رسیدن ماه رمضان، ببینن آقا خوش اخلاق تر شده، برخوردش بهتره، صمیمیتره، با محبت تره. اتفاقا تو این روایتی که میخوام تقدیم کنم میفرماید در ماه رمضان توسعه بدید نسبت به زن و فرزندتون. این روایت اینه، روی عن العالم انه قال ان الله لا يحاسب الصائم على ما انفقه في مطعم ولا مشرب وانه لا اسراف في ذلك، فرمود در ماه رمضان خداوند لا يحاسب الصائم، روزدار رو حساب نمیکنه، به حسابش نمیرسه به خاطر هزینه هایی که در غذا، در خوراکی ها، در نوشیدنی ها، شاید جهتش همین باشه. فرمود احسنوا فی شهر رمضان الی عیالکم وسعوا علیهم، توسعه بدید، یعنی یه کاری کنیم فرزندان ما، زن و فرزند ما از ماه رمضان خاطره خوبی داشته باشن، خاطره خوشی داشته باشن، خوشحال باشن از آمدن رمضان، تا ماه رمضان سال آینده حساب کنن که این ماه رمضان به هر شکلی. ببینیم زن و فرزند ما، بچه های ما، مخصوصا من تأکید میکنم اگر فرزندان خردسالی داریم، کسانی که سال اول روزشون هست، سال دوم روزشون هست تو این هوای گرم، و بالاتر اگر فرزندان خردسالی داریم که روزه نمیگیرن، مواظب اینها باشیم. فراوان میبینیم بچه های خردسالی نمیتونن روزه بگیرن، مثلا دوران 4 سال، 5 سال، 7 سال، 8 سالشون روزه گیر نیستن، یا بیمارانی در خانه هستن، سال خوردگانی در خانه هستن، اینا نباید چوب روزداری ما رو بخورن. غذای اینها، خوراک اینها، آسایش اینها، راحت اینها، فرمود وسعوا علیهم، توسعه بدید، احسنوا فی شهر رمضان. عزیزان میدانید ما گاهی ممکنه همه چیزمون خوب باشه اما از یک نقطه ضربه بخوریم. بگذارید من یه داستانی رو عرض کنم. شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه در این کتاب عدل الهی این داستان رو نوشتن، به یه مناسبتی تو این کتاب نوشتن. ایشون فرمودن من یه استادی داشتم، آیت الله آقای حاج میرزعلی، آقای شیرازی رضوان الله علیه، آیت الله حاج میرزعلی آقای شیرازی، مرد بسیار بزرگ و بزرگواری بوده. اگر بخواهم در عظمت و شخصیت این مرد بزرگوار سخن بگم مجال میگذرد. اگر خواستید اجمالش رو در همین کتاب شهید آیت الله مطهری، کتاب سیری در نهج البلاغه، ایشون مقدمه ی کتاب این بزرگوار رو معرفی کرده. یه تعبیر عجیبی داره آیت الله مطهری، میفرماید کسی که دست من رو گرفت و با دنیای نهج البلاغه منو آشنا کرد، این مرد بزرگ است، آیت الله حاج میرزعلی آقای شیرازی. آقای مطهری بچه نبوده، نوجوان نبوده، جوان نبوده، شاید سالهایی رو در حوزه گذرانده. باز میگوید کسی که دست من رو گرفت و با دنیای نهج البلاغه آشنا کرد، این مرد بزرگ. عارف عجیبی بوده، گاهی می آمده در قم، ایشون می نویسه برای آیت الله مطهری، گاهی این بزرگوار می آمده قم، منزل آیت الله العظما بروجردی، منبر می رفته، اول تا آخر منبرش عشق و گریه، هم گوینده گریه می کرده، هم شنوندگان و مستمعینش، همه علما و فضلا آیت الله العظما بروجردی و اصحاب و یاران ایشون بودن. این مرد با این عظمت که آیت الله مطهری جذب ایشون شده، واقعا عجیب تعبیراتشون، مجذوب ایشون شده، مرید این بزرگوار بوده. ببینید در چه قدرتی بوده که توانسته کسی مثل آیت مطهری رو جذب خودش و مرید خودش بکنه. ایشون در همین کتاب عدل الهی داستانی رو از این استاد می نویسد این استاد یه روز آمدن سر درس، اما نتوانستن درس بگن، بسم الله الرحمن الرحیم گریه کردن، دوباره بسم الله الرحمن الرحیم گریه امان نداد، اشک ریختن، بار سوم بسم الله الرحمن الرحیم گریه امان نداد، اشک می ریختن. گفتیم آقا امروز درس تعطیله، امروز فقط گریه است، چرا گریه می کنید؟ فرمودن من دیشب یه خوابی دیدم، از وقتی که بیدار شدم بی اختیار دارم گریه می کنم، دست خودم نیست. گفتیم آقا چه خوابی دیدید؟ فرمودن خواب دیدم از دنیا رفتم، غسلم دادن، کفنم کردن، به خاکم سپردن، همه رفتن، تنهای تنها شدم، نوبت سؤال شب اول قبر من شد، یه مرتبه دیدم یک سگ وارد قبر من شد، یه سگ. این اشتباه نکنید، عرض کردم ای کاش مجال بود، من باید یک ساعت اول عظمت این شخصیت رو بیان می کردم، همین مقدار گفتم که کسی مثل آقای مطهری عاشق این بزرگوار بوده، مرید این بزرگوار بوده، یه عارف به تمام معنا، یک مرد عبد صالح خدا به تمام معنا. فرمودن دیدم یه سگ وارد قبر من شد. گفتم چه کنم حالا، اینجا چه کاری از دست من برد؟ همونجا خودم احساس کردم، آیت الله حاج میرزعلی آقای شیرازی فرموده بود، خودم احساس کردم که این سگ نتیجه تندخویی های منه، گاهی من تند میشم، گاهی بد اخلاقی میکنم، تجسمش این سگیست که الان وارد قبر من شد. ببینید عرض کردم گاهی ما همه چیزمون خوبه، اهل مسجدیم، اهل ماه رمضان، محرم، دعا، همه چیز، خدا نکنه انسان از یک زن، میدانید اگه انسان بخواد به کمال برسه، کمالش این است که کامل کامل باشی. من یه مثال بزنم، شما نگاه کنید یه هواپیما، موتور هواپیما اگر بخواد این دستگاه و وسیله رو به پرواز درآورد، چند هزار گزینه باید سالم باشه. اگر همه چیز سالم باشه، یک نقص کوچک به زمین میزنه. یه اتومبیل رو شما موتور ماشین رو نگاه بکنید، همه چیزش سالم باشه، اما یه قطعه خیلی جزئی، یک سیم 2 سانتی 5 سانتی که اتصال برقش هست، اگه این خراب باشه دیگه حرکت نمی کنه. ممکنه ما همه چیزمون خوب باشه اما مشکل اخلاق داشته باشیم. فرمود من احساس کردم این تجسم تندخویی منه. گفتم چه کنم، اینجا دیگه چه کاری از دست من برمیاد؟ تو همین فکر بودم، همین نگرانی بودم، یه مرتبه دیدم از اون طرف قبرم آقا سید الشهدا سلام الله علیه وارد شدن. فرمودن نگران نباش، ما تو رو از دست این سگ نجات میدهیم. من نمیدانم، تصورم اینه، برداشتم اینه، شاید صحیح باشه، شاید هم صحیح نباشه، ولی برداشت من اینه، با یک خواب این عالم و این عارف بزرگ رو بیدارش کردن. یعنی پاشو جبران کن. اگه انسان در همین خواب تا آخر بماند که بماند، معلوم نیست جبرانی داشته باشی. اینا حق الناسه عزیزان من. در حوادث شب عاشورا ببینید امام حسین علیه السلام یکی از جملاتی که فرمود این بود، کمتر این جمله گفته می شود. شب عاشورا حوادث فراوانی داره، خیلی هاشو زیاد میگن، شما فراوان شنیده اید، اما این جمله کمتر گفته می شود. سید الشهدا شب عاشورا فرمود یوناد منادن امر الحسین سلام الله علیه ان ینادی منادن الا لا یقاتلن معی رجل علیه دین. فرمود تو اصحاب من صدا بزنید، ندا بدید، خبر بدید، اگر کسی مدیون دیگری است در جمع ما نماند. لا یقاتلن معی رجل علیه دین، مدیون نماند در میان ما، بره اگر کسی مدیونه. حق و ناس با شهادت جبران نمی شود. من یه روایتی رو حالا به این سخن به اینجا رسید، یه حدیث قصه دیگری رو عرض کنم. رسول خدا نماز صبحشون تمام شد، خوب عنایت کنید، نماز صبح پیامبر در مسجد النبی تمام شد، حضرت برگشتن در محراب مسجد، برمیگشتن به طرف مردم. وقتی برگشتن سوال کردن، فرمودن هل من بن نجار احدون. یه طایفه در مدینه بودن به نام طایفه بنی نجار، طایفه بنی نجار. فرمودن کسی از این طایفه اینجا هست؟ گفتن آقا چه فرمایشی دارید، چه امری دارید؟ فرمودن صاحب هم مختبسون علا باب الجنه، یه کسی از این طایفه از دنیا رفته ولی اجازه ورود به بهشت به او نمیدهند. البته میدانید بهشت یا دوزخی که در روایات آمده، بهشت و دوزخ برزخی است، اجازه نمیدن وارد بهشت. چرا یا رسول الله؟ فرمود به خاطر اینکه مدیون از دنیا رفت. یا رسول الله چقدر بدهکار بوده؟ چند صد هزار دینار یا درهم؟ فرمودن نه، لثلاثت دراهم، یک دو سه سه درهم. به کسی سه درهم، به خاطر سه درهم. یا رسول الله طلبکارش کی بوده؟ حتما مال یتیمی رو خورده، مال یک پیرزن و بیوزنی رو خورده خدا. فرمودن لفلان الیهودی، به یه یهودی بدهکار بوده، یهودی در ذمه اسلام مالش محترم بود. یا رسول الله خود این آدم چجور موقعیتی داشته؟ این جمله پایانیش عجیبه. فرمود و کان شهیدا، تو این نبردی که داشتن به شهادت رسیده، یک شهید. هل من بن النجار اخدون و صاحبه مختبس على باب الجنه لفلان اليهودي و كان شهيدا بثلاثه دراهم، سه درهم به یک یهودی اجازه نمیدن. بنابراین حق الناس رو مواظب باشیم، اخلاق در زندگی، اخلاق در خانه، مخصوصا ماه رمضان، خستگی ما، تشنگی ما، ضعف ما مجوزی برای بد اخلاقی های ما نباشد. فرمودن احسنوا فی شهر رمضان الى عیالکم و وسعوا علیهم فقد روی عن العالم. روایت این چنین است که انه قال ان الله لا يحاسب الصائم، خدا روزدار رو محاسبه نمی کنه. فی مطعم ولا مشرب، در هزینه هایی که در ماه رمضان، عرض کردم هر کس به هر شکلی که میتواند کاری کنیم فرزندان ما، زن و فرزند ما از ماه رمضان خاطره خوبی داشته باشند و انتظار پایان این ماه رو نداشته باشند. روایت دیگه از امام باقر علیه السلام، فرمود سه چیز هست که روزه رو باطل میکنه. عزیزان ما وقتی به این روایات میرسیم میگیم درجه عالی روزه اون درجه اعلا نیست، درجات. اما من روایت رو از وسائل و شیعه می نوشتم، شیخ الرعاملی می فرماید بعضی از بزرگان، بعضی از علما فتواشون این بوده که اینا روزه رو باطل می کنه، یعنی قضا داره.
ما میگیم آقا غیبت، اگر غیبت کردی خب حالا روزت به کمال نمیرسه، اما ایشون میفرماید فتوای بعضی از فقها بود اگر کسی دروغ گفت روزه باطل میشود و قضا داره، اگر غیبت کرد روزه باطل میشود و قضا داره. آخه میشه یه قطره آب، یه قطره آب روزه رو باطل کنه، قضا داشته باشه، اما 10 تا غیبت و دروغ هیچ مشکلی در روزه ما ایجاد نکنه. نمیخوام بگم الان فتواست، اما ایشون میفرمان بعضی از علما، بعضی از بزرگان فتوا میدادن. روایت رو تقدیم کنم، امام باقر علیه السلام فرمود 3 چیز روزه رو باطل میکنه: ان الکذب، دروغ، 2 النظرة بعد النظرة، نگاه بعد از نگاه. یه وقت انسان تصادفاً نگاهش به یک صحنه حرامی میفته، اما این نگاه رو ادامه بدهد. 3 و ظلم کله غلیله و کثیره، ظلم روزه رو باطل میکنه. مجال نیست، من مایل بودم یه بحث گسترده‌ای رو باز کنم، عرض کردم آفتهای روزه ما چیا روزه رو از بین میبره، اما میخوام این جلسه آخر پیام‌های رمضان باشد. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام فرمود فطرک لأخیک و ادخالک السرور علیه اعظم من صیامک، این که برادر ایمانی تو شاد کنی، خوشحال کنی، افطاری بهش بدی، از روزه بالاتره. روزه چقدر فضیلت داره، از این روزه بالاتر 2 چیز: یکی افطاری دادن، دوم شاد کردن برادر. روایت دیگری در تحف العقول مرحوم شیخور در وسائل نقل کردن از رسول خدا فی وصیت لامیر المؤمنین علیه السلام، پیامبر خدا به امیر المؤمنین سفارش کردن یا علی احذر الغیبه و النمیمه، رسول خدا به امیر المؤمنین علی جان از غیبت و سخنچینی بپرهیز، فان الغیبه تفطر و النمیمه توجب عذاب القبر، غیبت روزه رو باطل میکنه. عرض کردم شیخور میفرماید فتوای بعضی از علما این بوده که واقعا باطل میشه، باید قضا کنه، نه اینکه حق داره چون دروغ گفت، چون غیبت کرد دیگه بگه روزه ما باطل شد بریم قضا بخوریم. نه، این قصه رو فراوان شنیدید، داستان معروفی است. رسول خدا دیدن یه کسی دشنام میده، فرمودن قضا براش بیارید. گو آقا من روزه دارم. فرمود چه روزه ای؟ وقت سببت جاری، تو دشنام داری میدی. نه به این معنا که ما حق افطار داریم در روزه واجب، اما دیگه چیزی از روزه باقی نمیماند. فان الغیبه تفطر و النمیمه توجب عذاب القبر. یه بحث بسیار بسیار زیبایی مرحوم علامه مطهری، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان مطرح کردن. اینم یکی از پیام‌های بسیار زیبای ماه رمضانه، حداقل یه مجلس کامل میطلبد، ولی اجازه بدید من میخوام رعایت فرصت رو داشته باشم و این بحث هم به هر شکلی امروز به پایان برسانم. یه اشاره میکنم کوتاه. عزیزان من، سروران من، مراجعه بفرمایید. ایشون وقتی میرسه به آیات روزه در سوره مبارکه بقره، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان میفرماید از پیامهای رمضان اینه. ببینید روزه رو اگر میخواییم برای دیگران بیان کنیم، الان خیلی از پدرها مادرها هستن میگن ما با چه بیانی واجب بودن روزه رو برای بچه هامون جا بیاندازیم، جوانن، هوا گرمه، روز طولانیه، چجوری تشویقشون کنیم به روزه داری؟ ایشون یه بحث بسیار زیبایی داره، میگه ببینید قرآن کریم بعد از 5 مقدمه وجوب روزه رو بیان کرده. مقدمه اولش چیه؟ میگه یا ایها الذین آمنو. وقتی میخواد خطاب کنه اول با خطاب شیرین یا میدونید قرآن تعبیرات متفاوتی داره، گاهی یا ایها الناس داره، اما گاهی یا ایها الذین، ای مؤمنین. در روایت هست از امام صادق لذت ما فی الندا ازال تعب العباده، همین لذت ندا، این که ما شایسته این ندا هستیم. اینو مخصوصا عرض میکنم برای جووناتون، برای فرزندانتون، اینایی که تازه به سن تکلیف رسیدن. خدای رحمت کند سید ابن طاووس، این عارف بزرگ رضوان الله علیه، یک کتاب نوشته. پدرها ببینید، یک کتاب نوشته این بزرگوار، کشف المحجه، میگه فرزندم در آستانه بلوغ یک کتاب نوشته عقاید دینی رو برای فرزندش. تو این کتاب مطالب فراوان زیبایی داره، ترجمه شده، متعدد چند نفر ترجمه کردن. ایشون تو این کتاب می نویسه، مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه به فرزندش می نویسد: فرزندم اگر من می دانستم اون روزی رو، این عارف بزرگ، این عالم بزرگ، می دانید سید ابن طاووس سهم بزرگی در موندن روایات و دعاها برای ما داره، اگر سید ابن طاووس نبود خیلی از این دعاهایی که امروز دست ماست، الان شما هم مفاتیح رو باز کنید به این مرحوم محدث قمی چقدر دعاهاشو از سید نقل میکنه. سید در اقبال گفته، سید کیه؟ همین سید ابن طاووسه. این بزرگوار به فرزندش خطاب میکنه، میگوید فرزندم اگر من میدانستم چه روزی به تکلیف رسیدم و شایسته خطاب پروردگار شدم، اون روز رو همه سال جشن می گرفتم. من نمی دانم، ولی تو اون روزی که به تکلیف می رسی بنویس، همه سال جشن بگیر. انسان شایسته این خطابه. امام صادق فرمود لذت ما فی الندا ازال تعب العباده، این لذت ندا که ما شایسته خطاب شدیم. ما با دیگران فرق داریم، ما با جماد فرق داریم، ما با حیوانات فرق داریم، ما مخاطب یا ایها الذین آمنو هستیم. نگفتن لحظه افطار لصائم فرحتان، آدم روزدار دو تا لذت داره، دو لذت، یکی فرحتون اندل افطار، لذت نمیبره انسان لحظه افطار، ولو سخته، ولو گرمه، ولو روز طولانیه، وقتی می نشینه سر سفره افطار چقدر لذت بخشه. اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت، لذت میبره. در روایت هست رسول خدا لحظه افطار که میشد میفرمود خدایا اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبله منا ذهب الظما و بقی الاجر، تشنگی تمام شد، گرسنگی تمام شد، خستگی تمام شد، اما اجر و پاداشش باقی موند. سختی ها تمام شد، ولی اجر و پاداش برای ما باقی مونده. این لذت. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد خطاب اول یا ایها الذین آمنو، دوم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. میدانید در انجیل هست، در تورات هست، عیسی روزه 40 شبانه روزی میگرفت، 40 روز پشت سر هم روزه میگرفت. در کتابهای آسمانی کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، خیرش به شما میرسه. آقا امروز چند میلیون نفر در عالم روزه گرفتن؟ نمیدونم، چند صد میلیون مسلمان امروز سراسر عالم روزه گرفتن؟ نمیدانم. اگر هیچ روزداری امروز نبود، به خدای خدا لطمه ای وارد میشون. اگر تمام انسانهایی که امروز میتوانستن روزه بگیرن نگرفتن، روزه میگرفتن، به خدای خدا لعلکم تتقون. مرحوم علامه میفرماید بعضی از بت پرستان روزه میگرفتن برای اینکه خدای خودشون رو از خودشون راضی کنن، یعنی خیری به خودشون برسه. ما این چنین لعلکم تتقون، خیرش برای شماست. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، بحث مفصلی داره. تقاضا میکنم عزیزان یه مراجعه به این بحث علامه طباطبایی رضوان الله در تفسیر المیزان که ما چه مقدماتی خداوند متعال، ایامن معدودات، طول سال نیست، یه چند روزی بیشتر نیست. اگه کسی مریض بیماره، فمن کان منکم مریضن و علی سفر، اینا رو استثناء کرده. در پایان تکلیف روزه. اگه میخواییم برای فرزندانمون، برای جوانهامون بنشینیم، مقدم سازی کنیم با مهر و محبت، خطاب الهیست یا ایها الذین آمنو هست، خیرش به ما برمیگرده، دیگران روزه رو داشتن، چند روزی بیشتر نیست. با این مقدمات ببینید قرآن کریم وقتی از زبان لقمان، اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی، با سخن خوب، با محبت فرزندانمون رو به این فریضه بزرگ دعوت کنیم. عرضم تمام.